جان
اون اول میفهمون که اگر یک روایت داشتیم حتی اگر کتاب ها متعدد بود اگر یک داری در قسمت اول روایت
بود نه توضیح شد اول اول یک کل روایت یا همش قبول کن یا همش رد کن
چه کتاب ها متعدد
تمام
دوم میگه ملاک ما خطابه خطاب باید واحد باشه تا یک دلیل یا یک مثلا دار بتونه در همه صدق کن
ملاک ما مفهوم و مدلول نیست دالها وقتی واحدن یا دال رو با تمام دوام مدالیلش میپذیری یا ردش میکنی نمیتونی تبعوز دومی وقتی دومی میگوست اما کار ندارم به اینکه مضمون چیه من کار به مضمون ندارم من میگم شما وقتی پنجتا دال داری از این پنجتا دال دوتا حکم فهمیدی نمیتونی یکیش رد کنی یکیش قبول کنی چون قبر این دوتا مدلول اینه
یک روایت
یا هم نگوی روایت که دعوا بشه با قدی یعنی یه داله این پنج تا دال رو هم دو تا مدلول دارن بهت میدن
حتی اگه استظهارمون هم درست کنید
پس یا باید این دواله خراب باشه خود دوتاش خرابه یا باید درست باشه دوتاش درسته بله اگه دالت متفاوت بود یه دال رو قبول کن یه دال رو قبول نکن مثالشو چجور زدیم؟ گفتیم مثلا فرض کن اول جلسه یه مجلسی بوده حضرت نشسته سوالات مختلفی شده اول جلسه این سوال با آخر جلسه یه چند تا سوال تقیه‌ای هم اومده یعنی بعدا ما فهمیدیم این تقیه است اشکالی داره این؟ نه میگیم آخر جلسه یه دو تا آدم اومدن حضرت دیگه تقیه کرد دیگه اولش راحت بودیم این میشه جمعش کرد
بعد من بوله اول باید این کاریت میکنم یک دار بر همه
یه اینا تو تقییاتن چه بیرسن عرض کنم به محضر شما با توجه به نکات قبلی برسیم حالا دلالت روایت بر براعت رو ببینیم دلالت روایت بر براعت تمسک بل رفعه ان امتی مالا یعلم تمسک به این قسمته ادعاء ما چیه؟ ما باید اینو بتونیم اثبات کنیم اگر بتونیم اثبات کنیم مراد از ما که بس صفتش میشه لا یعلمون مراد از ما چی باشه؟ حکمه چون الان شبه تحریمی حکم تحریمی فردا تو وجوبی هم خواستیم بگیم میشه حکمه؟ وجوبی حکمی که این چنین صفت دارد مجهول است باید کنیم این اثبات کنیم بعدم بگیم مراد از رفع معنای لغوی و ظاهر از رفع رفع یعنی چی؟ برداشتن خب اگه ای شد همه اون کلامون رو میندازیم هوا حدیث داره میگه آقا او حکمه بود که تو نمیدونستیش من برش داشتم این میشه برات
ولی خب باز اون اشکال اونا سرجاش هست که ما بیان داریم
جانم؟
این با بیان آمینا
این بیانه میگه برش داشتم
نه اگه اونو بگم ما بیان داریم
بیانت هم برمیدارم من برش داشتم
یعنی اون شوخی
اون میگه من بیان دارم احتیاط کن میگه بابا من برش داشتم لذا اونو میکنیم استحباب دیگه الزامی توش نیست من الزام در فضای جهل رو برداشتم دیگه چی میخواد او تا اینجا میتونه بیاد حالا میرسیم به محل تعارض حالا دیگه عجله نکن اما میتونیم این نمیگم حتما این نمیگیم ما میتونیم بگیم بحث داره اینجا خب ما باید بتونیم اینو اثبات کنیم درست شد این میشه کیفیت دلالت حدیث بر براعت خب حالا دقت کنید با توجه به نکات گذشته این چنین دلالتی تو دو تا نکتهش گیر داره هم نکته اول مشکل داره هم نکته دوم دقت کنید، اگر مای موصول بخواد حکم مجهول رو بگه، مشکلمون چیه؟ یکو دارم میگم ها، حواسا هست دیگه، کسی عقب نیفتاده. اگر بخواد حکم مجهول رو بگه، یه مشکلش وحدت سیاقه. چرا؟ چون ما در این روایت وحدت سیاق داریم، چون در روایت وحدت سیاق داریم و در فقرات دیگه، در فقرات دیگه رفع به مصداق اون عنوان خورده، نه به خود اون عنوان. یعنی شبه موضوعی است نه حکمیه، یعنی با خارج کار میکنه نه با عنوان ذهنی. و چون وحدت سیاق داریم، مالایعنا باید مسبقیه باشه. اینو رو مصداق پیاده میکنم، چون میخوام رو مصداق باید رو روایت پیاده کنم، باید بقیه نکاتم بگم که بتونم روایت رو با همش معنا کنم که این معنا بشه. پس یه مشکل وحدت سیاق اقتضا دارد شبه موضوعیه بشود، یعنی خارج، یعنی مصداق. این مسئله. مسئله دوم به خاطر این مسئله دوم مبتنی بر یک اصل موضوعه. اصل موضوعش از کلمه رفع میاد. اصل موضوعشو معلوم تو کلمه رفع توضیح میدم. به خاطر یه مشکلی که تو کلمه رفع داریم که من الان توضیحش میدم قاطی نشه، ما باید روایت رو براش تقدیر بگیریم. یعنی روایت رو بریم تو فضای مجاز در حس. روایت نمیتونه ظاهر عادی معنا بشه، به خاطر یه مشکلی حتما باید یه چیزی در تقدیر باشه. خب اون تقدیره رو که ما تو کلمه رفع الان توضیح خواهیم داد، لازمش این میشه که با شبه موضوعیه بشه. اون تقدیره با حکم جور در نمیاد. پس به دو مشکل مای موصول آقا صالح نمیتونه حکمیه رو بگیره. مشکل دوش فرضی شد، الان توضیح میدم تو رفت. آقا این تا اینجا تمام؟ کسی نمونده عقب بچه ها؟ خب حالا برم سراغ مسئله رفع. دقت کنی جانم
وحدت سیاق که اون یکی یا این طوری اینم باید در این حد یعنی
به هم میزنه. آره پیادش میکنم الان امیر جان. مشکل همه رو بگم، وقتی همه اطلاعات رو داشته باشیم، بعد همه رو بریزیم رو روایت، روایت رو من باش معنا کنم که بعد کل این اشکالا با هم رو روایت خودشو بتون نشون میده. من مثال ندارم برای هر کدوم به تنهایی، چون نمیشه روایت رو معنا کنم. روایت رو میخوام معنا کنم، میخوام کلام امام معنا کنم. معناش مبتنی بر کل اشکالاته که کل اشکالاتی گرفتیم یه معنای صاف برای روایت بگیم. بعد ببینید روایت همش میشه شبه موضوعیه. پیادش میکنم براتون. بریم سراغ اشکال کلمه رفع. کلمه رفع تو رو خدا دقت کنید، عبارت خیلی مجمله. آخه کلمه رفع دو تا مطلب توشه. یه مطلب عامه رو همه عناوینه، اون چیه؟ رفع بعض این عناوین امکان ندارد. کذبه.
امکان
استعمال نداره. آدم عاقل نمیگه فکر که با حال پیغمبر، یعنی چه؟ دلالت بر اختزا. اختزا یادت تو با مفاهیم دلالت اختزا چی بود بچه ها؟ حذرن من حمل کلام الحکیم علل کذب علل لغو علل غلط نقدر. مثل چی؟ حمزه بگو واسأل القریه. واسأل القریه. آقا خب قریه سنگ و چوبه، خب واضحه که نمیشه از قریه سوال کرد. غلطه، کذبه، خطاه. پس منظور اهل البری است. مرتضی حله؟ رون حله؟ خب بچه ها کسی عقب نمونده دیگه. پس اینجا رفتیم سراغ دلالت
اقتضا.
اقتضا دلالت اقتضا میگه تقدیر بگیر. همین دیگه یه مثال کوچولو بزن، یه مثال کوچولو. حضرت گفته رفع الخطأ، وی هممون معصوم شدیم. اگه به خاطر صدق سر پیغمبر اکرم خطا را عما برداشتن، برای اصحاب پیغمبر چی بود؟ یه همه خون به دل حضرت امیر کردن. رفع الخطأ اینه همه معصوم که هیچ خطا تو واضحه که داری با ما اصلا اصلس على الخطایی نصف وجودمون خطاهه، همه شو آفسیدی، همه گل تیرتاب و خودی داریم میزنیم. واضحه که آقا رفع النسیان به همی الان من میرم سر جلسه امتحان دوازم میگیرم یه همه کتاب خونتم همش نسیانه دیگه. واضحه که خطا و نسیان وجود داره، پس رفع الخطا خلاص. و باید حتما یه چیزی حالا امیر نه وحدت سیاق داریم اونم وحدت سیاق اصطلاحش رو نگو رضا، به قرائتی که من گفتم بگو. بابا روایت اونا بدل تفصیل هم، هادی بدل تفصیلاشو بذار کنار، صدا هادی بدل تفصیلاشو بذار کنار، خود روایتو بچست. رفع ان امتی تسعتون، این قصه است آقای باقری عزیز، این قصه است. اگر تقدیر داری یعنی رفع ایکس تسعتون، نه خود تسعتون. به خاطر مشکل خطا و نسیان رفع تقدیر اینجا میاد، نه رو فقرات. خود به خود رو فقرات هم پیاده میشه با توضیحی که دیروز دادیم. ببینیم میتونیم شیخ از آخون نجات بدیم؟ اینایی که دارم میگم برای اینکه اشکالات دیروز بعد از اشکالات ناینه جواب دادم، بعد از اشکالات آخوند جواب دادم.
ذهنتون درس خارجی بوده؟
من همیشه اینطوری هم، من وقتی کتابی رو درس میدم بک‌گراند قصه همه رو ردیف میکنم، بعد کتاب رو به صورت مقاله جوابیه برای اشکالات میخونم، بعد سعی میکنم این از تو ظاهر در بیارم که طلبه وقتی این کار کرد وقتی رسید بالا دیگه. خب تمام شد آقا برسیم. پس یه چیزی در تقدیره. خب وقتی اینطوری شد، وقتی اینطوری شد حمزه، حالا همین رو یه دقیقه وصلش کنیم به این اشکال دوه، همین مقداری که گفتم. بچه همه با من، همه با من به خاطر این اشکال وصلش کنیم به اینجا، ببینیم چی میشه. آقا رفع اگر رفع حکم ماه موصوله، اگر رفع خودش مستقیم میخورد به ماه موصول، مراد از رفع معنای لغوی و ظاهر برداشتن، رفع مالا یعلمون، ما هم که حکمه رفع کردم برداشتم حکمی را که تو خوب بود، اما این نیست. برداشتم رفعنا چی چیزی رو ایکس هم نگفتم چی تر تقدیر ها، ایکس یه چیزی رو که اون چیزه از آثار لواحق نکات پیرامون خطاه، پیرامون نسیانه، پیرامون مالا یعلمونه.
نه
نه نه اون تقدیره. این استدلال گفت من دلالت اقتضایی تقدیر میخوام، یعنی چی؟ یعنی میگم رفع عن امتی یه ایکسی رو که اون ایکس رو باید معلوم کنیم چیه. مثلا اونجا گفت بس اهل قریه، نه اهل، یه اهل در تقدیره.
تو
ایکس ما چی میشه؟ ایکس رو باید معلوم کنیم. بعد ایکس مالای علمون رو، نه خوده مالای علمون. محمد تو معلوم شد؟ زمانی آقا معلوم شد؟ یه چیزی در هر رو تقدیر دعوا کنیم، اما اقدش مسلمه. نزا که هیچ کی، من که هیه دارم اصرار میکنم سر ای، میخوام خراب نشه، تا اینجاش مسلمه. اینکه ما باید یه چیزی در تقدیر، این کسی دعوا نداره، دعوا رو چی در تقدیر گرفتنشه. پس آقا رفعنا، ما رفع کردیم از امت پیغمبر چه چیزی را؟ نه خود ما لا یعلمون که ما حکم باشه، یعنی حکمی را که تو نمیداری، نه ایکس حکم رو برداشتیم، نه خود. حالا اون ایکس رو باید ببینیم، ببینیم باید ایکس رو ببینیم چیه، باید میشه بر عددش بگیریم یا نه یه متغیر دیگه ای داره به قصه ما اضافه میشه. ما قبلا یه رب داشتیم یه ما داشتیم، حالا یه ایکس اومده، این ایکس رو باید ببینیم چیه. حالا مدعا اینه این ایکس با حکم نمیسازه.
خود ما الان یه ایکس میگیم
جانه؟
خود ما الان
ما رو حل کردیم، گفتیم ما یعنی حکم، ما موضوع نیست حکمه.
شاید یعنی فعلا مفروض بگیم یا
نه 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 مدعی براءت میگه ما یعنی حکم.
این مشکل
وحدت سیاق
بسته
میشه. نه فرض کردیم او اشکال صفر دارم فرضی حرف میزنم، هر کدوم دارم جدا میام، میخوام نشون بدم از 10 تا ران میایم چون به حکمیه در نمیاد توش، هر طرف بیام حکمیه گیره. حالا دارم میگم آقا از اول به قول اصفهانی ها از اول از اول میام استدلال بخونیم، اصلا هیچ اشکالی تا حالا نداشتیم، استدلالی از اشکال نداشتیم، بگیریم از اول کار. گفت که آقا رفعه، رفعه مشکل نداره، معنای ظاهرشه باشه، ما لا یعلم ما کیه حکمه. نمیشه. میگیم چرا نمیشه؟ میگه رفعت یه نمیخوره به خود فقرات تسعت، به ایکس فقرات میخوره نه به خودشون. تو باید اول ایکس رو معلوم کنی چیه، بعد که ایکس رو معلوم کردی ببینی اون اگر به بازی اضافه بشه بازم اتوش براءت در میاد یا نه، باید معلوم بشه، به راحتی نیست. حالا مدعا اینه، مدعای ما اینه، ما اون ایکسره که معلوم میکنیم دیگه با خود جمع خود اون ایکسه، خود اون ایکسره که معلوم کردیم تقدیره میدهد موضوعیه را، تقدیره باعث میشه که ما بریم تو موضوعیه، تقدیره اصلا لا یناسبه با حکم. پس دوباره یه راه دیگه حکمیه پرید، درست شد آقا؟ خب حالا نکته دوم، گفتم این اشکال اصلی، اشکال اصلی رو دوش وحدت سیاق، فقرات تسع توشون فقراتی هست که رفت به خودشون نمیخوره، باید یه چیزی تقدیر بگیریم. خب وقتی هم تقدیر میگیریم برای همه تقدیر میگیریم دیگه، چون اینا بدل تفصیلن، همه با کاغذ کاربن در اومدنه، کسی ننوشته چون اولیه نوشتن کاغذ کاربن گذاشتن همه درست شدن، رفعن امتی تس اتون، اینا بدل تفصیلشن تمام شد بچا. خب حالا اشکال دوم، اصلا آقا یه لحظه امیر، اصلا آقا اصلا بعد از سیاق ولش کن، امیر همه کیرش بعد از سیاق، آقا بعد از سیاق نداریم، مرحلال جون آزاد مر، بعد از سیاق ولش کن، مستقیم ما یه فقره داریم، پیغمبر اکرم فرمود رو فعن امتی مالا یعلمون، دیگه بدتر از این نیست که اینو برای همین گاشتم تیر آخر، این دیگه تیر، این تیر خلاص ها، اینو میزنیم مستقیم تو کلش. آقا هیچ فقره این فعالم نیست، تو یه فقره دیدی تو این 360 درجه اطراف سفید فقط یه جمله نوشته رو فعن امتی مالا یعلمون، نه تسعن نداریم رو فعن امتی، بس یه روایت همینه فقط، خوبه؟ دیگه مشکل نداری خود دیگه، چون تو این که وحدت سیاق بود اینم با اصل موضوع اومد رسید به شما موضوعیه، اصل موضوعش این بود، اینم که رودوش وحدت سیاق معنا شد رجع الکلام کله الى وحدت سیاق، درسته؟ آقا نه اصلا ما وحدت سیاق معنی سیاق کی رو چنده؟ ما یه روایت داریم رفع امتی ما لا یعلم، خود دیگه مشکل نداریم دیگه، میگیم باز یه مشکل داریم، میگه مشکل چیه؟ مرتضی اینجا آمدی با؟ علی؟ حله؟ درست یا؟ عقل؟ میگه آه مشکلمون تصویبه، اگر ما فقط یک روایت داشتیم این زور ای اشکال دوه اینه، اگر ما فقط مقدمش رو بکنیم ننوشتم فقط یه روایت داشتیم رفعه مالا یعلمون که دیگه مشکل وحدت سیاق سالمی به انتفاعه موضوع باشه، سلاد وحدت سیاق رفع و هوا، تمام این اشکالات سگانه میمیره ها، چون همه به هم پیوسته شدن خوردن به وحدت سیاق، این اشکال هنوز باقیه، مسئله تصویر معنای عادی رفع برداشتن باشه مای موصول حکم باشه، این دوتا رو هم تصویر میده، چون نمیشه حکم برداری می بازیه. احکام تابع مسائل مفاسد هم میگه تابع علم و جهل تو هم. احکام شاره جمع کرده، حب دست شاره، اعتبار شاره، اما اعتبار بازی کنی، دل بخواهی کنی، دوست دارم اعتبار کنم. می دوست دارم شد ان الاحکامه تابعتون للمصالح و المفاسد، نه تابعتون لعشق خوشم اومد، نه تابعتون لحالات نفسانی تو مکلف. علمت؟ نه خب هستش. جهلت؟ نه حکم پرید. من دست علم و جهله،
خب مقصدشو میبرد اشاره
محاله،
یه مقصد تو
محاله. اینجا میریم مراتب و حکم
مقصد تو
نیکنه اصولیش مسائل مفاسد کلامیش، خود مسائل مفاسد تو علم کلام باید تحقیق کنیم، این دیگه شد تو علم اصول. آقا حله اصل موضوع دارم میگیرم، فعلا من کارم اینا نیست، میخوام حدیث رو حل کنم. یادتونه گفتم جنس کارمون چیه؟ فقهیه. میخوام مبانی رو بحث کنیم، اصل موضوع میگیریم، سه معنادر اعمال میکنیم. الان خود مبانی جلد خودش تحقیق جونم رو
میسیم. اگر حکم کلی و هم حکم
جزئی بگیری اونو بحث میکنه. میرسم بهش، میرسم بهش، میرسم بهش، میرسم بهش، میرسم بهش، میرسم بهش، میرسم بهش. فهمیدم چی میگه، بحثا عوض نکنه برای یه جای دیگه، بردش عقب دوباره و همینجا بمونیم دوباره. آقا پس اشکال آخر تصویبه. اصلا ما یه روایت هم تو عالم میداشتیم، رفع ما لا یعلمون، رفع ما لا یعلمون غلطه. حذرن من التصویب باید یه چیزی در تقدیر باشه، بطلان تصویر میدهد تقدیر را. خب تقدیره دوباره میدهد موضوعیه.
یه مسئله تو واسه شدن میدهد
دیگه، اصل موضوع بگیر دیگه. تا بریم مراتب خب تحقیق کنیم، بریم حسن اقام تحقیق کنیم، اونجا باید تحقیق بشه، نریم توش.
تو مراتب گفتیم
الان مریم توش بله همین خطر میدم. پس آقا فتحصل جدول ضرب، جدول ضرب مبانی استظهاری و مبانی باب حججمون، وقتی همه او جدول ضربه، چه استظهارات رو میزنیم در اقتصاینا، چه اون مبانی و حجه، وقتی اینا میاد روی روایت ریخته میشه، اتوش میدهد که این روایت شبه موضوعیه. میگه خب آخرین خانه قصه که میخوام عبارت رو بخونم، بعد کامل بحث میکنیم با هم، گوش میدم به سوالاتتون. اون چیه که ما باید تقدیر بگیریم؟ دقت کنیم، میخوام حالا در مورد مقدر صحبت کنم. قصه مقدر، مقدر چیست؟ چیست؟ خانه آخر قصه است دیگه. مقدر چیه که شما موضوع یعنی دیگه؟ مقدر اینو تو علم جزا کنید یه لحظه. یا مؤاخذه است، یا اثر ظاهره، یا جمیع باستانه. دقت کنید سیدی آقا، مشکل نداشتیم تا اینجا؟ الحمدلله. یه دقیقه امیر تو رو خدا، استرس میگیرم دست میاری بالا، به جانم تو از خودت اصلا هوشت منو کشته، اما علی جو خطرناک. یه دقیقه تو مشکل
تندان هست.
چیه؟
تندان هست.
رئیس جمهور بعدی اصلاح طلب ممکنه در بیاد، خوب فشاری خواهش میکنم احترام. خب بریم آقا. بچه ها دقت کنید، یه بحث داریم اینجا، تو رو خدا حواسا با من باشه دوباره. ببین من اینا رو که خورد خورد دارم میگم جدا جدا، چون اگر اینطوری تفکیک نمی کردم اینا رو در هم می کردم، ذهنا قاطی می شد. اینا علیه خودش یه قصه ای داره، قصه مسئله مقدر خودش دو تا بحث میشه، برای همین اینا رو جدا جدا تعقل کنید، ذهنا نمونه عقل. سوال داری سوال بذار بعدن بپرسش، حالا با من بیا تا آخر قصه بریم، یه دیگه عقب بمونی یه فصل بحث از دست میره. خب قصه مقدس سعید، ما اینجا دو تا بحث داریم. بحث اول شیخ کدوم آخر دم تقدیر گرفته؟ یه سری قرائن داریم تو عبارت برای اولی، یه سری قرائن داریم برای دومی، یه سری قرائن داریم برای سومی. اصلا وجه قوت کار به شیخ نداره، کلی بود. وجه قوت این که مؤاخذه باشه چیه؟ بالاخره این سه تا احتمال که دارن، چرا پنج تا احتمال نیست؟ چون اون دو تایی دیگه اصلا تو دلالت جاپا نداره. دلالت های روایت میریزیم و جاپایی برای اون دو تایی دیگه نداره، برای این سه تا داریم. خب این سه تا جاپای دلالتی مؤاخذه چیه تو روایت؟ جاپای دلالتی اثر ظاهر چیه تو روایت؟ جاپای دلالتی جمعی آثار چیه تو روایت؟ اینو باید بحث کنیم. پس یه بحث کیفیت دلالت روایت، اگر این باشه کیفیت دلالتش چیه؟ اگر این باشه چیه؟ چه دالی داری که احتمال اولی رو تقویت میکنه؟ چه دالی دومی؟ چه دالی سومی؟ یه بحثه بچه ها، حله؟ درست شد؟ اینو آخر کار میگم. یه بحث دیگه اینه، اینجا بحث تصوریه، اینجا تصوری. اگر مؤاخذه بیاد تو تقدیر، روایته چه شکلی میشه؟ خواهیم لوازه بشه تصور کنیم. باید میگفتیم تصور موضوع، تصور محمود، تصور لوازه. اگر اثر ظاهر بیاد تو روایت چه شکلی میشه روایت؟ اگر جمعی آثار بیاد چه شکلی میشه روایت؟ افتاد؟ خب حالا بریم در مورد مؤاخذه صحبت کنیم. اگر در روایت مؤاخذه باشه، برابرات خواست ما دوبار مؤاخذه میکردیم.
مؤاخذه یعنی
امر
دنیایی
رو مؤاخذه اخروی. چرا ما برابرات دوبار مؤاخذه میکردیم مرتضی؟ یا ما با ببینید کار شارع چیه؟ شارع حکمو میده، ما هم سوتی میدیم، شارع میزنه تمون. شارع حکمو میده، ما لیز میخوریم، شارع چکه میزنه. چه مؤاخذه؟ اون چیزی که تو محکمه یه بحث ما به درد میخوره، یا زدن حکمه یا زدن مؤاخذه و عقاب. اینا به درد من میخوا. المهم فی المقام، یا خود حکمه یا عقاب و عذاب. درست آقا؟ تا ما عملا باید دور کی بگردیم؟ مؤاخذه رفت. یا حاجس سی بی بخونه برامونو. خب بریم. ما دوست ما دنبال مؤاخذه هست. خب مؤاخذه، تو رو خدا با من باشید، امید با می آقا کیو بره؟ زیاری آقا با می. مؤاخذه اگر باشه، حالا ببینیم پس ما دنبال مؤاخذه باید باشیم. اما مؤاخذه اگر بیاد تو روایت چه اتفاقی میفته؟ مؤاخذه اگر بیاد تو روایت، اول نسبت بقیه فقرات بگیم، نسبت به بقیه فقرات. مؤاخذه بر خطا که معنا نداره، مؤاخذه بر فعل خطایی معنا داره. خود عنوان خطا مؤاخذه بردار نیست، عنوان نسیان. اوه چیکار کنم خدای من، یکی از پیستونا زنم درست کار نمی کنه دیگه، یادم میاد این مشکل داره. تکوین آدمه مؤاخذه نداره، مؤاخذه بر فعل اندر نسیان، اونم با یه سری لواحق قابل تعقله. نسیان صفت نفسانیه، فشار خون یه بیماری نفسانی اما جسمی، نسیان هم یه بیماری نفسانی اما روحی. مؤاخذه بر بیماری که معنا نداره، این حالت نفسانیه. اگرم مؤاخذه ای با خطا هم اینطوره، اگه مؤاخذه ای باشه بر چیه؟ فعل اندر نسیانه. تا تازه باید بحث کنیم که اصلا مؤاخذه میشه تصور بشه یا نه. اما اگرم تصور بشه بر فعل اندرنس، یعنی اون خروجی تو قابلیت ثواب و عقاب داره. آقا من آدم خطاکاریم، معمولا خطا میام تیرم باش این صفت نفسانی، اما به خاطر کثیر الخطا بودنم، به خاطر اینکه گاهی اوقات خطا میکنم، امروز قتلی مرتکب شدم، اما قتل خطایی بود. رو قتل باید مؤاخذه بشود یا من خود عنوان خطا معنی دارم خطا. خب همینجا بیا مؤاخذه، من نسبت به بعضی از عنوانهای دیگه شمردم، حالا برو ما را یعلمون. مؤاخذه بر خود و حکم، سید حکم فعل کیه؟ سیدی حکم فعل کی آقا؟ خدا. خدا که خودش مؤاخذه نمی کنه، مؤاخذه بر خود که نداره، مثل که خدا خودش که حکم میکنه بعدا مؤاخذه کنه عقاب کنه کیه؟ خودش که معنی داره ما رو بزنه، با خدای خودت حکم کردی ما رو میزنی؟ نه با پا من بیا وسط کار. خب دینیه، یعنی من باید یه کاری کنم یا نکنم بر طبق حکم تا بعد مؤاخذه فرض بشه. پس المؤاخذه تو درستی معلوم شد آقا؟ المؤاخذه تو علا فعل بر طبق حکم مجهول، علا فعل بر طبق خطا، علا فعل نسیانی، علا فعل. حالا برو مالایو تیخون آقا، دفاعمو بستن، دفاعمو بستن، برای که دیگه شما امامو مشککی نشید، یه قیفم بردن کردن تو حلقتون که دیگه مایچه ها جلو بسته نشه، بعدش مشروب ریختن از قیف پشن رفت باید که این مایچه ها نشه نگرشتای قف بشه گلوت دستو هم نیست. آقا مالا یا تیه خود مستور رو حالا چکار کنم دیگه؟ بعضی ها آرزو کردن که آقا اگر خلال دست همون رو ببنده تو چرا مشروب یه چی دیگه باشه به جاش. خب دیگه حالا بالاخره نریم دیگه جای دیگه
جان؟
دلار
نبونه نشد.
نه دیگه نبونه شد لفا کن انداخت. بگم آقا مؤاخذه بر فعل استراری معنا داره. استرار یه حالته، دفاعم بستن، یعنی چون دفاعم بستن مؤاخذه هم کنن؟ نه، مؤاخذه بر شرب خمر اندل استرار. حالا بحث کنیم میشود یا نمیشود، و الا استرار یه حالته، وقتی دفاعت بستن به صندلی اون موقع میشه استرار. حالا مؤاخذه کنن چون دفاعت بستن، خب معنی نداره. مؤاخذه اگر قابل تصویره بر فعلیه که اندل استراره. حالا فعل چیه؟ رؤیت. فعل چیه؟ شنور. فعل چیه؟ عک. فعل چیه؟ هزار تو کار دیگه که فعل مؤاخذه بردار است، یعنی قابلیت المؤاخذه داره. خب اینم تا اینجا تمام. پس اگر مؤاخذه در تقدیر باشه صد رو حالا دعوا میره رو چی؟ رو فعل خارجی، میشه شبهه موضوعیه. پس اونی که ما اول دورش میگشتیم گفتیم مؤاخذه خوبه، آخرش میدن شبه موضوعیه. خود یعنی اگر بگن شارع بگن رفع ان امتی المؤاخذه تو علا ما لا یعلمون، ای المؤاخذه تو علا الفعل الذی کان مجهولا، الفعل الذي لا يعلم حكمه، این مؤاخذه برش داشتیم. جون ما یه چیز
هست از اساس مطالب قبل و اون اشکالی که اون توجیه که فازه سال فصول از فازه میتونه انجام داد این ممکن در خوبی اینجا عدم مؤاخذه دلالت و عدم استحقاق داره.
قبول دارم، قبول دارم، فقط ما اونجا قبول نکردیم، اونو جدلی گفتیم. ایاد باشه اگه شیخ اونجا بپذیره اینجا میتونیم کار حل کنیم. قبول دارم، قبول دارم. حرفت کاملا درست. خب جانم
در من فعل خارجی رو شما مستند داریم شبه موضوعیه، فعل خارجی حرمه، میتونه ناشی از همون ستا فعل نصب اینایی باشه که
قبلا براتون توضیح دادم، گفتم وقتی میگه فعل خارجی یعنی فقط خلط امور خارجیه، اینو قبل تهی کردیم یه بار با هم، و الا همه شبهات و حکم منجر به شبهه موضوعیه میشن، و به خاطر این و الا انصراف از محل رضا ما خارجه. اینو همون اول کار یادتون باشه توضیح دادم، نمیارمش تو بحث. خب ببین آقا، اگر اثر ظاهر باشه، بذار جمعی آثار بگیم،
بجا رابطه اینو با هم اون خصوص مطلق نیم محافظه تو بگیم،
حالا خواهی میده بگیم
با چه ملاکی میگیر مثلا محافظه
چیه؟
با چه ملاکی مثلا یکی از اینا رو میگیر تر تر
میشه بخش اولی که گفتم بعدن بحثش میکنیم، گفتم اینکه جای پای دلالت هر کدوم چیه تو روایت، اینو بحث میکنم بعدن. الان فقط میخوام تصور کنم اگه مؤاخذه باشه چه شکلی میشه، این شکلی شد که گفتیم. حالا بریم اثر ظاهر، اول اثر ظاهر بفهمیم، تصور کنیم آقا اثر ظاهر یعنی چی. هر فقره از این فقرات نورگانی یه آثاری داره، اعم از آثار تکوینی و آثار تشریعی. مثلا یکی از فقرات این روایت چیه؟ مثلا حسد. حسد یه سری آثار تکوینی داره، زندگی آدم جهنم میشه، یه آدم شب خواب نداره، عبس ای حرص میخوره چرا این طوری شد من، یه اثر تکوینیش. الوسواس تو فلخر اثر تکوینی داره، ایمان آدم میخوره مثل موریانه، اثر تکوینی داره. بعد وقتا اثر تشریعیه، مثلا یه مثال بزنیم آقا قتل اثر تشریعی بگو، ولکن فی القصاص حیاتون یا اول الالبا، بزنش قصاص، درست شد؟ خب حالا شاره بیاد اثر تشریعی قصاصشو رفع کن، اینم اثر تشریعی. حالا هر فقره یه اثر ظاهری داره تو فقه تشریعا، قطعا روایت ناظر به تکوین نیست، همون بحث اوله. خب قطعا ما خطا داریم، قطعا نسیان داریم، قطعا وقتی وسوسه داریم، تالی فاسه داشتم داریم، تکوینشو که روایت کار نداره، روایت تشریع کار داره. اما تشریع تو بعضی از فقرات یه اثر ظاهری داره غیر مؤاخذه و عذاب، مثل همین که گفتم قطع اثر ظاهرش قصاصه، ولکن فی القصاص حیات، درست شد؟ حالا شارع اومده باشه بگه این قتل چون خطاییه دیگه اثری به نام قصاص نداره، میشه اثر ظاهرش. مثلا بعضی از فقرات اثر ظاهرشون مؤاخذه است، مثلا خود اثر ظاهرش مؤاخذه است، مثلا خود مالای علمون، مالای علمون اثر ظاهرش چیه؟ چوب. آقا حکم خدا بود، حکم خدا ثواب عقاب میاره، تعدی کردی عقابت میکنی، نه عقابت نمیکنی چون تو ما علم نداشتی. اثر ظاهرش میشه مؤاخذه. تو مالای و توی خون و اینا هم باید فکر کنیم، تو بعضی از موارد فعل اثر ظاهرش مؤاخذه است، تو بعضی از موارد فعل اثر ظاهرش که آقا این آدم روزه بود، ما هم دساش بستیم و نه این چون روزه است، مثلا دلسته بریختیم تو حلقش، مثلا درست شد جانم؟ چه مایی که آشکار نکنه؟ فتوا داره ها تو فقه، که شوخی نکردم من اینو جدی بعضی ها میگن اگر با اختیار خودش گلوشو رها کنه که اون چیزی رو که مثلا مشروب ریختن، نه دیگه به اختیارشه، این مصداق اختیاره، مگر به حدی دهنش پر بشه که دیگه نتونه گلوشو بگیره و نگه داره. من برای که طالب انتفاعو گفتم کیف کردی تو حلقش که دیگه این بدبختیش پای کیف مایی چهاره قف کرده دیگه نمیتونه کاری کنه، دیگه خوردش رفت دیگه تمام شد. خواستم طالب انتفاع موضوع بشه دعوا که ریشه ای از اختیار تو فعل ای آدم وجود نداشته باشه. حالا شما میخواد بخواید بخواید اشکال نداره، شما عقب کلمه کیف میبینید چه میگه، اما مسئله فقهی مثلا نمیشه. آره حالا امیر چون خیلی آدم دقیقیه، حالا ما به جد دلسته چیزا دیگه هم خواستیم در خدمت هستیم. حالا آره خب و کیفا کن. خب حالا آقا این مثالی که زدم روزه بود، اثر ظاهری خوردن چیه؟ بطلان روزه. غیر عقاب درسته حلاله مشروبه مست کننده حرامه ایده به هم عقابه هم مسئله بطلانه روزه این دیگه چیه که هم روزش باطل نشه با مشروب روزش هم باطل نشه دیگه این واقعا جز مصادیقی که نه حالی بود میتونه تو قصه هاش مستاخه اینطوری پیدا کن برای خود
از یه اون شیرجه هم
دیده حالا؟
شیرجه که زد کرد بستم
بله اونم بالاخره دیگه حالا بله مثالا دیگه هم داره البته که آره
اینا رو بارزش
من بارز آیم بخیر یه سر بخیر رو بالاخره پس اثر ظاهره فقرات مختلفه میتونه مختلف باشه اما تو بعضی از فقرات اثر ظاهر مؤاخذه است تو بعد جمعی آثار خودی همه رو با هم میگیره هرچی اثری که به خدا برمیگرده تشریعاً رفعش کردیم چه مؤاخذه چه آثار دیگه درست آقا اینم معنا کردیم اون چیزی که علا ایهال به درد براعت میخوره مؤاخذه است یادمون نره اون چیزی که برامون مهم ماخذ است تا فردا ببینیم چه کار باید بکنیم مثلا دعوا